ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهور ایران با استعفای دو وزیر راه و صنعت موافقت کرد. سازمان معلمان ایران در نامه‌ای به حسن روحانی از اینکه آموزش و پرورش جایی در اولویت‌های او ندارد ابراز ناامیدی کرد. و خشونت‌های روز انتخابات در افغانستان بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. شب شما بخیر. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و همینطور محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت را پذیرفت. به نوشته وبسایت ریاست جمهوری ایران، آقای روحانی در دو حکم جداگانه محمد اسلامی و رضا رحمانی را به عنوان سرپرست‌های وزارت راه و وزارت صنعت منصوب کرده است. ساعتی پیشتر عباس آخوندی با اشاره به اختلاف نظرهایش با دولت متن استعفانامه‌اش را منتشر کرده بود. در هفته‌های اخیر شماری از نمایندگان مجلس گفته بودند در حال جمع‌آوری امضا برای استیضاح برخی از وزیران از جمله دو وزیر راه و صنعت هستند. سازمان معلمان ایران در نامه‌ای به حسن روحانی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش جایی در اولویت‌های رئیس جمهور ندارد یادآور شدند با این روند هیچ امیدی به بهبود اوضاع نیست. سازمان معلمان ایران با یادآوری و اشاره به اینکه تعداد زیادی از معلمان زیر خط فقر زندگی می‌کنند، نسبت به امکان تداوم اعتراضات به شیوه‌های مختلف و مختل شدن امر آموزش هشدار داده است. در این نامه از رئیس جمهور ایران خواسته شده اعلام خطر را جدی بگیرد و هرچه سریع‌تر با هماهنگی مجلس و وزارت آموزش و پرورش مشکلات پرشمار معلمان و آموزش و پرورش را به طور زیربنایی حل کند. این نامه در حالی منتشر شده که معلمان شهرهای مختلف ایران هفته گذشته در اعتراض به وضعیت معیشتی و همچنین بازداشت شماری از فعالان صنفی خود دست به تحصن سراسری زدند که در پی آن عده‌ای از تحصن کنندگان به اداره اطلاعات شهرستان‌ها احضار شدند. محمد مهری تهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی 7 تن از رؤسا و معاونان آموزشی واحدهای مختلف این دانشگاه را به دلیل پذیرش غیرقانونی داوطلبان در رشته‌های پزشکی برکنار کرد. به گزارش ایسنا، سرپرست دانشگاه آزاد اقدام مدیران برکنار شده را غیرقانونی و بی توجهی به دستورالعمل‌های سازمان مرکزی خوانده است. در هفته‌های اخیر شمار زیادی از دانشجویان پذیرفته شده در رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد خبر دادند که از طریق پیامک به آنها گفته شده که انصراف دهند. وبسایت جمعران شمار این دانشجویان را حدود 12,000 تن ذکر کرده و این رویداد را رسوایی بزرگ خوانده است. سرپرست دانشگاه آزاد هفته گذشته از بروز آنچه ناهماهنگی و اختلال در اعلام ظرفیت اعلام شده در رشته‌های پزشکی بود، عذرخواهی کرده بود. انتخابات پارلمانی در افغانستان روز شنبه با تأخیری 3 ساله در این کشور برگزار شد و در ساعت 8 شب به وقت محلی به پایان رسید. با این حال بروز آشفتگی ها و دیرباز شدن برخی حوزه های رأی گیری باعث شد انتخابات در شماری از مناطق دیگر در روز یکشنبه ادامه پیدا کند. از سوی دیگر حملات و بمبگذاری ها در نقاط مختلف افغانستان بیش از 30 کشته بر جای گذاشت که مرگبارترین آنها در محله در شمال کابل روی داد که به کشته شدن دست کم 15 تن منجر شد. تمدید 4 ماهه تعلیق ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی با استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. لایا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، مصوبه FATF را تسهیل کننده بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا و کمک بزرگ برای ایجاد ابزار مالی و بانکی ویژه توصیف کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، هم با استقبال از این مصوبه از برخی عبارات به گفته او منفی در بیانیه این گروه انتقاد کرده است. مدیر کل محیط زیست استان گلستان اعلام کرد شکارچی اصلی که عامل قتل یک محیطبان در هفته گذشته بوده بازداشت شده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از امیر عبدوس گزارش داد 10 مظنون دیگر هم که در قتل و زخمی کردن محیطبانان پارک ملی گلستان نقش داشتند دستگیر شدند. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه هفته گذشته گزارش داد بر اثر درگیری محیطبانان پارک ملی گلستان با شکارچیان غیر مجاز 1 محیطبان کشته و 2 نفر زخمی شدند. و به دنبال مسمومیت الکلی شماری از مصرف کنندگان مشروبات دستساز در بندرعباس 1 نفر جان خود را از دست داد. 1 مقام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما وضعیت 1 نفر از مسموم شدگان را وخیم توصیف کرده است. فاطمه نوروزیان، مراجعه کنندگان مبتلا به مسمومیت الکلی را همگی مرد و در رده سنی 15 تا 50 سال توصیف کرده است. اما در ادامه میتونید تکرار برنامه دریچه رو بشنوید. این هفته تهیه کننده این برنامه روزبه بلحری هست.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در شماره این هفته دریچه، گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد تشدید برخورد با بهائیان در ایران، بی‌خبری از 8 درویش گنابادی، بازداشت 2 معلم در هفته گذشته و وضعیت نامناسب جسمی فرهاد میثمی، فعال حقوق بشر زندانی را خواهید شنید. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری روزهای گذشته خواهم داشت. سازمان دیدبان حقوق بشر مقام‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که در 2 ماه گذشته بدون اتهامی آشکار روند بازداشت اقلیت دینی بهائی در ایران را تشدید کرده‌اند. بر اساس این گزارش در حدود 2 ماه گذشته بیش از 20 شهروند بهایی در شیراز و چند شهر در استانهای اصفهان و کرج بازداشت شدند. تارا سپهریفر، پژوهشگر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، درباره تشدید برخوردها و بازداشت‌های اخیر بهایان در ایران می‌گوید:
متاسفانه مشخص نیستش که دقیقاً با چه اتهاماتی مواجه هستند، اما سابقه طولانی آزار و اذیت و بازداشت اقلیت بهایی در ایران این شایعه را تقویت می‌کنه که این افراد هم بخشی از موج بازداشت و سرکوبی هستند که بیش از 4 دهه است علیه بهائیان در ایران ادامه داره، و به خصوص اینکه یکی از مواردی که وجود داشته بازداشت بیش از 10 روزه یکی از اعضای شورای شهر شیراز بوده که به صورت تلویحی به این بازداشت ها اعتراض کرده و اشاره کرده که در توییتر خودش که دنبال آزاد کردن تعدادی از این افراده و به گفته همکاراش و تعدادی از نماینده های مجلس و حتی مقامات مسئول یکی از علتهای بازداشت این فرد چیزی بوده که این افراد حمایت از فرقه بهایی عنوانی که معمولا در رسانه‌های رسمی به اقلیت بهایی داده میشه عنوان شده، و این ما رو بسیار نگران می‌کنه که ممکنه افزایش فشار بر اقلیت بهایی در ایران باشه.
بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران، بهائیان به عنوان اقلیت دینی در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند. به گفته دیدبان حقوق بشر، از زمان پیروزی انقلاب بهمن سال 57 مقام‌های جمهوری اسلامی به شکل مداوم بهائیان را صرفاً به خاطر عقایدشان آزار و اذیت و بازداشت قرار دادند و گورستان‌های آنها را نیز تخریب می‌کنند. این برخوردها در زمینه جلوگیری از ثبت نام دانشجویان بهایی در دانشگاه‌ها نیز وجود دارد. خانم سپهریفر به این پرسش که برخورد با بهائیان تا چه حد برخلاف قوانین و میثاق‌نامه‌های بین‌المللی و یا قوانین داخلی ایران است پاسخ می‌دهد:
کاملا برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر هستش که آزادی مذهب رو به رسمیت می‌شناسه و اون رو شامل پیروی آزادانه از باور و عقیده و تبلیغ و اجرای تمام مناسک اون و برخورداری کامل از بقیه حقوق بشر می‌دونه. اما این چند وقت شاهد اظهار نظرهای حتی توسط برخی از مقامات رسمی مثل نمایندگان مجلس هم به طور مشخص آقای محمود صادقی بودیم که این رو در تناقض با قوانین ایران و حق برخورداری از مشخصا بخشی از حقوق شهروندی به عنوان مثال حق تحصیل، همونطور که در جریان هستیم بسیاری از بهائیان دانشجویان وقتی که دین و مذهبشون مشخص میشه که بهائیان از دانشگاه‌های ایران اخراج میشن یا مثلا بهشون اجازه ثبت نام داده نمیشه، حداقل یک برداشت کلی هم توسط برخی از مسئولین وجود داره که این خلاف قوانین داخلی ایران که حق تحصیل رو و بقیه حقوق شهروندی رو برای تمام شهروندان ایران به رسمیت می‌شناسه هستش.
دادگاه تجدید نظر عراق حکم 3 سال زندان و 74 ضربه شلاق محمد نجفی، وکیل مدافع یکی از کشته شدگان اعتراض‌های دیماه سال 96 و همچنین 2 فعال مدنی را تایید کرد. آقای نجفی در توییتر خود با تایید حکم صادر شده برای خود، علی باقری و عباس سفری اتهام‌های وارد شده را شرکت در تظاهرات و نشر اکاذیب ذکر کرد. در جریان اعتراض‌های دی سال گذشته، یک جوان دست فروش به نام وحید حیدری در عراق بازداشت شد و اندکی بعد وکیل مدافع او از کشته شدنش در بازداشتگاه کلانتری 12 عراق خبر داد. پس از آن محمد نجفی نیز بازداشت شد. فائزه عبدی‌پور همسر محمد شریفی مقدم در توییتی نوشت که بیش از 50 روز است که هیچ خبر رسمی از وضعیت او و همچنین 7 درویش گنابادی دیگر، کسرا نوری، امیر نوری، رضا انتصاری، سینا انتصاری، مهدی اسکندری، مرتضی کنگرلو و حسام معینی در دست نیست. پیشتر شماری از منابع از جمله دیدبان حقوق بشر گفته بودند که در هفتم شهریور ماه ماموران امنیتی با حمله به گروهی از دراویش که در زندان فشافویه تهران تحصن کرده بودند، آنها را به شدت کتک زدند و به نقاطی دیگر منتقل کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران واکنشی به این خبر نشان ندادند. فائزه عبدی‌پور در مورد این دراویش گنابادی میگوید:
ما سلامت جان همسرم و 7 درویش دیگه‌اش خبری در دست نداریم. اونها رو به مکان نامعلوم منتقل کردن. بعد ما نه تماسی داریم، نه ملاقاتی تونستیم داشته باشیم. اصلا معلوم نیست چه بلایی سرشون آوردن. و این مسئله خیلی زجرآور و نگران کننده است. دادگر ناظر بر زندان‌ها آقای رستمی میگه ملاقات آزاده. مسئولین زندان تهران بزرگ میگن که این 8 نفر تو همین زندان تهران بزرگن. این در حالیه که خبرهایی که از زندان تهران بزرگ به گوش میرسه مبنی بر انتقال این افراد به آگاهی شاپور و برخی هم میگن که منتقل شدن اطلاعات سپاه و واقعا هیچ کسی نیست که پاسخگو باشه. حتی به قانون نوشته شده خودشون هم اینا پایبند نیستن. ما نمیدونیم واقعا باید کجا بریم و این بی‌عدالتی رو فریاد بزنیم.
در جریان درگیری‌های بهمن سال گذشته حدود 500 تن از دراویش بازداشت شدند که بیش از 350 تن از آنها هنوز زندانی‌اند و برای ده‌ها تن از آنها نیز حکم‌های زندان طولانی مدت صادر شده است. در روزهای اخیر دست کم 2 معلم به نام‌های محمد رضا رمضان‌زاده و عبدالرضا قنبری در بجنورد و تهران بازداشت شدند. به نوشته تشکل‌های صنفی معلمان در تلگرام، آقای رمضان‌زاده، رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روز یکشنبه 23 مهر ماه، روز نخست تحصن معلمان در برخی از شهرهای ایران به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. تاکنون خبری رسمی در مورد دلیل بازداشت این فعال صنفی حقوق معلمان منتشر نشده است. همچنین عبدالرضا قنبری، معلم و شاعر، روز شنبه گذشته پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت و زندانی شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، آقای قنبری در اواسط سال 94 و پس از تحمل بیش از 6 سال از حکم 10 سال زندان خود و در پی تغییر قوانین و قبول اعاده دادرسی با توقف اجرای حکم آزاد شده بود. اما این حکم پس از بررسی مجدد پرونده‌اش از سوی دادگاه انقلاب در شهریور سال 96 به 15 سال حبس افزایش پیدا کرد. در سالیان اخیر شاهد برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی حقوق معلمان بوده ایم. پیش از این اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی و روح‌الله مردانی به اتهام‌های امنیتی احکام زندان دریافت کردند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌های بریتانیا، با اشاره به اینکه مطالبات صنفی معلمان سابقه 14 ساله دارد، می‌افزاید:
اون چیزی که تا کنون دیدیم اینه که مطالبات معلمان با نیروهای امنیتی، با برخوردهای امنیتی، با دستگیری‌ها و تهدید و ارعاب و اخراج اینا بوده. یعنی مجموعه این برخوردها نشون میده که رژیم به انهای مختلف اینه که یا زندانی بکنه یا تهدید بکنه یا اخراج و این مسائل. اونجایی که برمیگرده به معلمان، اینها تمام خواستهاشون خواستهای قانونی بوده، خواستهای صنفی بوده و هیچ گونه مسائل سیاسی در خواسته و مطالبات
محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی، فعال حقوق بشر زندانی، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که موکلش اعتصاب غذای خشک خود را به اعتصاب غذای تر تبدیل کرده و با تزریق سرم و نوشیدنی مایعات سر پاست. به گفته آقای مقیمی، موکلش با 3 اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاعه بدحجابی روبروست. فرهاد میثمی از روز 10 مرداد ماه، یک روز پس از بازداشتش، دست به اعتصاب غذای تر زد، اما روز 17 شهریور ماه اعتصاب خود را به خشک تبدیل کرد و در پیامی که از زندان اوین فرستاد اعلام کرد اعتصاب غذایش را تا تحقق خواسته هایش، یعنی آزادی بی قید و شرط رضا خندان، رفع احضار، بازجویی و بازپرسی از خواهرش ژیلا مکوندی و داوود فرهادپور ادامه خواهد داد. از همراهیتان با این برنامه سپاسگزارم. منتظر پیام ها و نظرات شما هستیم. در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد و پایدار باشید.